اول سوال شما که چقدر حفظ در قرائت تاثیر داره؟ که خیلی زیاد، راحت تو کمشون خیلی زیاد. یعنی کلن مصری ها اصلا متعجبن که قاری ایرانی چگونه بدونه از روی قرآن تلاوت میکنه. یکی از عجایبشون اینه، همیشه میگن ما نمیتونیم مثل شما از روی قرآن به این خوبی بخونیم. این شاید در نگاه اول عجیب باشه، به خاطر اینکه اونها معتقدن که در واقع وقتی که قاری حفظ باشه و آیات ملکه ذهنش باشه بهتر میتونه لحن رو ارائه بکنه بهتر، چون یکی از اون قوای چندگانش حس باصره درگیر نیست اصلا. یعنی شما وقتی یه قاری مصری میخونه داره نغمات رو میبینه در مقابل خودش، در حالی که شما چشمتون درگیره غلط خوندن نخوندن و ادای صحیح کلمات هست. برای همین تعجب میکنن که چگونه ما هم نگاه میکنیم به قرآن و هم به این خوبی میخونیم. این سوالی بود که خیلی از اینا میکردن. من حالا به هر حال اون نگاه به خط قرآن به جای خودش، ولی حالا شما فرض بگین یه نفر حافظ قرآن باشه که اصلا خودش میشه قرآن متحرک دیگه، سینهش میشه ظرف قرآن. حالا من کاری ندارم به اینه، میگم برای مصریایی که از بچگی حافظ میشن و بعد میان قرآن میخونن این تعجبه. حالا ما بالاخره میتونیم، ولی خب اینو بگم خدمت شما که حفظ قرآن اگر هیچ تأثیری در قرائت نداشته باشه، بزرگترین تأثیرش اینه که شما در واقع دیگه ذهنتون درگیر کلمات نیست، بنابراین میتونه برنامه‌ریزی‌های لحنی بهتری بکنید. خدمت شما عرض کنم که غلط نمیخونید دیگه، یعنی ما خیلی به ندرت ببینیم یه قاری مصری، مگر اینکه جا بندازن یا مثلا یک انتقال داشته باشن، مثلا فعصابها وابلون فعاتت رو مثلا مصطفی اسماعیل فعصابها وابلون فتل میخونه که دو خط سه خط پایین ترشه. خب اینا انتقالایی که بالاخره بر هر حافظی هم ممکنه پیش بیاد، اما هیچ وقت مثلا اعراب تو خوندن شما نمیبینیم که غلط بشه. لذا این محاسن رو حفظ داره، ولی در عکسشه که بخوایم بگیم که مثلا حافظی که قاری باشه قطعا لحنش زیباتر میشه، به خاطر اینکه یک سری از به اصطلاح فنون و مهارتهایی که توی تلاوت قرآن هست به شکل ساده ترش در ترتیل هست. لذا کسی که با سابقه ذهنی قرائت وارد ترتیل میشه موفق تر خواهد بود، اما الزاماً این نیست که هر قاری ممتاز و خوبی مرتل خوبی هم باشه. در واقع برای ترتیل باید حتما مهارت‌های خاص خودش رو داشته باشه. به همین دلیل هست که ما خیلی از قرائ خوبمون در سطح کشور دورای ترتیلشون موفق نبوده. قاری ممتاز بین المللیه، ولی دوره ترتیلش موفقیتی نداشته. و اگر اینجور بود همه قرآن مصری مثل منشاوی دوره ترتیل هم ضبط میکردن، مصطفی اسماعیل هم ضبط کرده، ولی ترتیلش شما اصلا نمیتونی با منشاوی مقایسه بکنی. بنابراین این نکته هست که بالاخره یه سابقه ذهنی در بخش قرائت میتونه کمک کنه به ترتیل. اما تحریر که شما فرمودین آقا، فقط مسئله تحریر نیست که بگیم بله، توی ترتیل هم میتونیم از تحریرها به شکل معقول و منطقی استفاده بکنیم. میفته. حالا نمیدونم این مثبته یا منفیه، به هر حال وقت زمانش هم متفاوته، یعنی از زمانی که اولین علائم و آلارمای بلوغ به وجود میاد تا زمانی که بلوغ پایان پیدا میکنه ممکنه در یک نفر در عرض یک سال طی بشه، در یک نفر تا چهار سال هم طول بکشه. چون ما یه حافظه صوتی داریم در مغزمون که این حافظه صوتی به مرور به نوع صدا عادت میکنه، ضبط میکنه و همونو تحویل میده، این نوارایی که روی تلفونا هست. شما نگاه کنید بعضی وقتا ما سرما که میخوریم صدامون میره تو خیشون، یعنی این حالت میشه. خب حتی یکی دو هفته بعد از اینکه خوب میشیم بازم داریم تو خیشوم صحبت میکنیم، با اینکه دیگه سینوس های ما گرفته نیست، بازه و تو خیشوم داریم صحبت. این دیگه این مال چیه؟ مال اون حافظ صدایی است که 10 روز 15 روز با این صوت عادت کرده و همونو دوباره داره تحویل میده. تو بلوغ هم همین اتفاق میفته، یعنی بعضی ها از بلوغ در اومدن اما صدایی که در دوران بلوغ براشون حاصل شده تا 1 سال 2 سال بعدش میمونه توی حنجرشون و تو حافظه صوتیشون. لذا باید تمرین ویژه بکنن روی این قضیه که این رو به اصطلاح زودتر دورانش رو طی بکنن. به هر حال طول کشیدن این متفاوته در افراد، اما فقط یه سری احتیاط ها باید انجام بشه در دوران بلوغ که من باز اینا رو در حدود 10-15 بند تو کتاب معماری تلاوت برای دوران بلوغ آوردم که چه کارهایی باید بکنن چه کارهایی نباید بکنن. خب طبیعیه که شما در دوران بلوغ بیشتر از 1 اکتاو نباید اجازه بدین افراد بخونن، چون صدا میاد محدود میشه در حد 1 اکتاو و ضمن اینکه اصلا هم نباید اجازه بدین ترک کنن تمریناتو، یعنی ترک تمرینات فوق‌العاده ضرر داره، اصلا کلا رها کنن برن تا مثلا 2 سال دیگه بیان بلوغشون تموم شه، که این کار اشتباهه. از اون طرف هم نباید تمرینات پرفشار داشته باشن. استراحت های صوتی اینها هم در بین خوندنشون باید بشه. اگه قرار نیم ساعت با همه اکتاو بخونن، این نیم ساعت باید به 6 تا 5 دقیقه یا 5 تا 6 دقیقه تقسیم کنن، وسطش 2 دقیقه 3 دقیقه استراحت بدن، چون ما باید اجازه بدیم تارای صوتیمون و حنجره ما مثل بقیه اعضای بدن در دوران بلوغ که تغییر میکنه تغییرات خودش رو انجام بده. چون دائم در حال تحول و تغییر هستن، ملتهب هست تارای صوتی، هر گونه فشاری آسیب میزنه به تارای صوتی و هر حال بعد زمان داد به حنجره تا این مشکل رفع بشه. اما متاسفانه یک ایرادی که این وسط وجود داره اینه که نوجوانا گوش به حرف نمی کنن و چون از یک صدای اوج بسیار زیبا یه دفعه وارد یه برزخی میشن در دوران بلوغ، ناخودآگاه گاهی میرن یواشکی یه جیغایی میزنن یه دادایی میزنن که فکر میکنن این صدا باز میشه، یعنی کشونده میشن و اینا هی آسیب میزنه به حنجره، هی مشکل ایجاد میکنه. اونایی که حرف گوش بکنن بالاخره نتیجه میگیرن و صداشون هم برمیگرده. منتها برگشت صدا دیگه معلوم نیست به کدام خانواده تعلق، خانواده صدای باس یا توسط یا تنور، اون دیگه مشخص نیست. ممکنه نوجوانی ما داشتیم که مثلا صدای بسیار تیزی داشته که همه میگفتن مثلا حتی اگر به بلوغ هم برسه این باز مثلا عبدالباسط خونه درجه یک، بعد یه دفعه آنچنان صداش باز شد که اصلا محو شد از عرصه قرائت. آقای فروغی، جواد فروغی نمونه بارزش، دیگه صداش بر نگشت به اون به اصطلاح انعطاف و اوجی که در قبل از بلوغ داشت، یعنی صدا توی حالت تو گلویه شدید پیدا کرد. از دیگه اونم یه شانسه که بعضیا چه اتفاقی برای صداشون میفته. بفرمایید شما، بعدش هم خدمت شما. کنترل تحریر ندارن، در واقع سرخوردگی، مثل آدمی که دست خودش نیست لیز میخوره دیگه. خب اینا هست دیگه، متاسفانه تو بعضی از صداها تحریرهای مقدار کنترلش سخت داره، یعنی ولی با تمرین میشه درستش کرد. یعنی شما اگر بتونید سرعت بین تحریرها رو یه مقدار کم بکنید، کم کم کنترلش میاد دستتون. علت اینکه گاهی سرخوردگی ایجاد میشه اینه که سرعت زیاده. سرعت هم که زیاد شد، خب کنترلش سخت‌تر میشه دیگه. بعد سعی کنید فاصله رو بیشتر کنید بین تحریرها. همون مثالی که زدم. شما تشریف داشتین راجع به تحریر صحبت کردم، گفتم الگوهای مثلا این مثال هایی از تلاوت های قرا بگیرید مثلا به شکل تحریر و رو همونا کار کنه، مثلا توی یه کلمه خاص فرض بفهم روی مدی یا یه مثلا یه کلمه پایانی نبودید موقع، ولی اینو توضیح دادم دیگه. حالا بله بفهمم. بله بله خب بله. ببینید ما مشکلمون تو کشور اینه که اصلا بحث صدا و باشگاه صدا نداریم. میشه تو خارج اگر یه نفر بخواد بره خواننده بشه تو کشورهای اروپایی، اول باید باشگاه. باشگاه چی؟ همون کلاس های صدا سازی و سولفش. اونجا میرن اونا کار میکنن، بعد صدا که آماده شد تازه میاد وارد خواننده. که ما همیشه سرنا رو از تهش میزنیم، یعنی اول وارد کار حرفه‌ای خوندن میشیم، چه قرائت چه مدحی، بعد تازه میخوایم صدا سازی بکنیم. خب این یه اشکال دیگه هست، کارش هم نمیشه کرد دیگه، بالاخره هر جایی یه فرهنگی داره دیگه. به خاطر همین اونا بیشتر از ما کار کردن. الان شما تعداد فایلای آموزش صدا و صدا سازی رو در اینترنت جستجو کنید، الا ماشاءالله است، توسط شاید ده ها نفر. فقط کافیه شما بتونید یه فیلتر شکن داشته باشین، ببینید چقدر راجبه به اصطلاح بحث صوت و تکنیک های صدا، صدا سازی، اینها آقا و خانم همه آموزش دادن، ده ها درس. مثلا شاید یه خانومی از 50 تا درس حداقل راجع به صدا سازی داره. اونا بیشتر کار کردن. ما اینجا در کشورمون یه آقای محمد نوری بود، خواننده معروف، که در واقع اولین کسی بود که از آلمان که برگشته بود، در واقع چون این تکنیک ها رو آموزش دیده بود، اینجا اومد کلاس صدا سازی به اصطلاح راه انداخت و یه سری افرادی هم تربیت کرد، که بعد از ایشون آقای حمید نوربخش که اونم باز از خواننده‌های سنتی ماست، ایشون راهشو داره ادامه میده و کلاس‌های صدا سازی داره متو برای خواننده‌هاست. تو بخش قرائت خب دیگه همین چیزیه که به ذاتیه که می‌بینید ما گاهی وقت تو کلاس‌های صحبت‌هایی به صورت حضوری داشته باشیم و اینها، کار جدی نشده واقعا و منابعمون هم به همون میزان کم هست، منابع آموزش صدا سازی متأسفانه. چی آخرش نفهمید؟ الان میخواد قرائت شروع کنه چی؟ اشکال نداره، مشکل نه. ما خیلی از حفاظه داشتیم که اینجا نمونه بارزش آقای پرهیزکار، ایشون همزمان هم تو که قرائت رو کار میکرد حفظ هم کار میکرد، هیچ کدوم هم روی دیگری تأثیر منفی نگذاشت، بلکه تأثیر مثبت هم داشت روی لحن ایشون، همین بحث قاری بودنشون. خب بفرم. تمرینشو من در همین کتاب جدیدمون اووردم که ببینید راهش اینه که موقعی که شما شروع میکنید به تمرینات صوتی، با دست بینی رو مسدود کنید. خب بینی که مسدود میشه، اول صدا پشت بینی گیر میکنه دیگه، باید سعی کنید این در واقع حبس صدا رو منتقل کنید به فضای دهان. یعنی من اگر صدام خیشومی باشه اینجوری میشه، الان دیگه این منتقل شد به دهان. خب شما دو هفته سه هفته که رو این تمرین بکنید، فقط با صدا نه با کلمات، یعنی نمیخواد مثلا تلاوت قرآن بکنید یا چی، اول باید جایگاه صدا رو پیدا کنید که وقتی میگیم صدا از پشت خیشون منتقل به دهان میشه اینو بفهمید، مفهومش رو درک کنید، بعد تو خوندن دیگه عملا بتونید اجرا بکنید. حالا ما در بعضی از به اصطلاح کلمات و حروف، خب طبیعیه که ما قنه باید استفاده کنیم دیگه، مثلا در نون و میم خود به خود صدا میاد تو خیشون. مثلا وقتی میگیم که عم اصلا وقتی دماغو ببندین تو کلمه قنه عم صدا قطع میشه، عم این قنه طبیعیه. بعضی وقتا وقتی صدا میاد تو قنه دیگه میمونه تو همون حالت، یعنی دیگه تا آخر همین اینجوری میمونه. اینا عادات غلط صوتیه که در ما شکل گرفته و خب باید به مرور روش کار بکنیم. برای راهش گرفتن مسدود کردن بینی در حین تمرین هست، کم کم جایگاه صوت رو بتونید پیدا بکنید و بعدم به صورت عملی روی کلمات قرآن تمرین بکنید. بله آکسان ها که خب الحمدلله اخیراً منابعش خیلی بیشتر افزایش پیدا کرده، بیشتر منابع عربی بوده دیگه. کتاب آقای خدمت شما عرض کنم که ابراهیم انیس هست که آقای علامی ظاهرن ترجمه کردن، در قم هست کتابش، میتونید از اون استفاده کنید. بعد برگردان کتاب عربی رو به شکل درسایی که آقای دکتر موسوی هم دادن تو بحث تجویدشون میتونید باز اونجا هم یه سری چیزایی هست دریافت بکنید. تا توی همین کتاب اخیری که بنده دارم تألیف میکنم تو بحث تنظیم لفظی کل این قواعد رو باز آوردم که یه مقدار مفصله و حوصله میخواد که حالا فکر نمیکنم در یه کارگاه یه روز نصف روزه بشه کلش رو مطرح کرد. باز از کتابای عربی که هست کتاب آقای غانم قدوری هست تو همین علم الاصفات اللغویه، اینا رو میتونید، یا الدراسات اللغویه ظاهرن باید بشه اسمش، الدراسات صوتیه عند علماء تجوید، کتاب اینه اصلش که راجب همین آکسان ها و تکیه های صوتی بحث کرده. راجب آکسان ها من یه توضیح بدم خدمت عزیزان، چون این همیشه سوال میشه که آیا اون قواعدی که ما در زبان عرب داریم در مورد نبر کلمات، یا در همه زبان ها قواعدی راجب نبر یا استرس داریم؟ اولا این استرس و نبر رو تعریف بکنیم، یا آکسان یا تکیه، هر کدام از اینا درسته. تکیه در زبان فارسی گفته میشه، آکسان در زبان فرانسوی گفته میشه، استرس در زبان انگلیسی گفته میشه و نبر در زبان عربی. چی هست مفهومش؟ اینه که شما یک بخشی از کلمه رو با فرکانس بالاتری ادا میکنید و اون بخش برجسته تر میشه. مثلا فرض فرمایید که میگیم که واستفزز. خب اینجا در واقع من اومدم از این کلمه واستفزز سه بخشی اومدم کلمه بخش وسط رو دارم تکیه بهش میدم. حالا اگر بگم واستفزز، در واقع اومدم بخش اول رو آکسان میدم. این تکیه های صوتی یا آکسان ها دو گروه هن. یه گروهشون مغیر معنا هستن، یعنی اگر شما آکسان رو درست اجرا نکنید ممکنه حتی معنا عوض بشه. یه گروهشون مغیر معنا نیستن، از جهت لهجه و آوای اون زبان باید اینجور گفته بشه. حالا مثالی که میتونم عرض بکنم، مثلا میگیم که سمع یا علم. خب هیچ عربی نیست که بیاد بگه سمع علم به شکل فصیح اگر بخواد صحبت کنه. من کاری با لهجه محلی ندارم. یک گوینده مثلا اخبار عربی هیچ وقت نمیاد این کلمه رو، سه حرفی رو به این شکل تلفظ بکنه. همیشه تکیه یا نبرش روی اولین هجا هست. مثلا سمع، کتب، علم، قتله، به این شکله. این از جهت آواییه. شما اگر نبر اینم جا به جا بزنید تغییری در معنا ایجاد نمیشه. اما یه سری کلمات هستن که اگر شما نبرش رو جا به جا اجرا کردید ممکنه مفهوم کلمه تغییر بکنه. مثلا میگیم فراغه، فراغه، راغه یعنی یواشکی جیم شدن در رفتن، فا هم که به معنی پس. حالا اگر شما بگین فراغه یعنی از کلمه فراغت یا همون به اصطلاح استراحت، حالا نمیدونم معنی دقیقش، یا مثلا در کلمه فرض بفرمایید که و تر الارض، و تر الارض، یا و تر الملائکه، ترا یعنی میبینی، در حالی که اگر این واو اولش که حرف هست اضافه بشه به کلمه ترا میشه و تره، و تره یوترو، در واقع کمان کشیدن میشه. بنابراین شما آکسان این کلمه اینه، باید بگید و تر الملائکه. حالا اگر که بگید و تر الملائکه، یعنی در واقع ملائکه مثلا کمان کشیدن یا نمیدونم زه کشیدن، زه کمان رو کشیدن. بنابراین بعد تو زبان فارسی هم داریم، تو زبان فارسی هم مثلا علی در اینجا همکار ندارد، علی در اینجا هم کار ندارد، دو تا معنی داره دیگه. آکسان وقتی تغییر میکنه هم میچسبه کار، یعنی هم کار نداره. اگر این جدا بشه مثلا میشه، حالا اینو میگن درنگ یا مفصل، کاری نداریم با بحث آکسان متفاوته، ولی حالا برای اینکه یه مقدار تقریب به ذهن پیدا بشه، علی در اینجا هم کار نداره، یعنی اینجا هم بیکاره. خب اینا تو زبان فارسی هم هست، مثل کلمه روزی روزی، انقلابی انقلابی. خب اینا هر کدوم متفاوته دیگه. آکسان اگر متفاوت بشه، یه بار یه کسی داشت میخوند یه شعری رو، میگفت که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. میگفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. حکایت همچنان باقی است، در حالی که ایشون جوری میخوند که اگر یک شنونده متن رو نمیدید فکر میکرد میگفت حکایت مثل یه باقی است، باق، باغ و بوستان. حکایت همچنان باقی است، حکایت همچنان باقی است، باقی است. خب این آکسان این خیلی متفاوته، میتونه معنا رو عوض بکنه. بنابراین آکسان ها و نبر ها میتونن حتی یه جایی جمله رو و کلمه رو تغییر بدن. حتی در مورد بعضی از حروف قرآنی مثل ما یا من، چون ما انواع داریم دیگه، ما استفهامی داریم، ما نافیه داریم، ما موصول داریم، من استفهامی داریم، نمیدونم من موصول داریم. خب حالا شما اگر اینها رو مثلا درست رعایت نکنیم، مثلا و ما عند الله خیر للابرار، اکسان جمله این جمله و آنچه نزد خداست بهتر است برای نیکوکاران، و ما عند الله خیر للابرار. حالا اگر که دیگه و ما عند الله خیر للابرار، این ما تبدیل به ما نافیه میشه دیگه، غلط میشه. خب حالا گاهی تو تلاوت این اتفاقات میفته تو خوندنا، مثلا کسایی که مقدار آشنایی به عربی دارن یا گوششون گوش دقیقی هست دقیقا اینها رو میفهمن. من یادم در یه مسابقاتی بود چند سال قبل، مسابقات دانشجویی بین المللی، کنار آقای دکتر شازلی نشسته بودیم که ایشون خب استاد الازهر بود و از قاریای مشهور مصر. یه کسی اومد یه جمله ای رو خوند، حالا اگه خاطرم باشه تو سوره نمل بود، فمما حافظ داریم اینجا دوستانی که حافظ قرآن هستن؟ نه، فما مما لله، یه جایی داریم فمما لله الذی، یه همچی چیزی داریم در سوره نمل، فما لله، نه این فما لله چی بود؟ لذی، یه لذی داریم بعدش، بذاریم حالا پیداش میکنم. درسته، در نوره، درسته. ممال الله دیگه، در واقع من مال الله، درسته؟ یا ممال الله، دقیقا یادم نمیاد. اینو بالاخره آکسانش جوری خوند که مثل این که مال الله شد، یعنی مما لله، در واقع ما رو با لام جوری خوند که مال الله شد، که ایشون یه دفعه صداش در اومد گفت هذا خطا، غلط، و ایراد گرفت. بعد ما اون طرف رو صداش زدیم گفتیم آقا بیا این استاد یه نکته‌ای دارن. بله بله و آتوهم، ببخشین این درسته، من مال الله، خب ایشون خون من ما لله الذی، یعنی در واقع ما را از لام جدا کرد، شد از آنچه برای خداست، اینجوری شد جمله. و آتوهم من مال الله الذی، درسته ایشون خون و آتوهم من ما لله الذی، کاملا اینو تفکیک کرد که ایشون ایراد گرفت بهش. به هر حال آکسان ها میتونه گاهی مغیر معنا باشه که ما حالا باش کاری نداریم. در مسابقات اون بخشی که الان مورد توجه داوری هست، حالا باز اینجا وارد بحث داوری میشیم، که 4 نمرم داره، آکسان هاییست که به لحاظ آوا و لحجه باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی شما اگر که این آوا رو درست انجام ندین انگار از آوای فصیح عربی خارج شدین. آواها و لحجه ها تغییری در معنای ایجاد نمی‌کنه. من یه مثالی که حالا مثلا می‌زنم میگم، چون کلمه اصفهان 3 بخش داره، اصفهان، اگر ما بیایم بگیم اصفهان، در واقع آکسان رو وارد کردیم رو بخش اول، این لهجه لهجه یزدیه، اصفهان. اگر بیایم بگیم اصفهان، این لهجه خود ماست، اصفهان، یعنی روی ف داریم آکسان رو وارد می‌کنیم. و اگر بگیم اصفهان، این لهجه کتابی فصیحه که حالا میگن لهجه تهران مثلا، البته نه تهران امروزه، تهران قدیم. خب حالا ببینید شما از هر سه تا کلمه، کلمه اصفهان رو میفهمین، از هر سه نوع آکسان اصفهان رو مفهومش رو درک میکنین. چه یزدی بیاد، چون یزدی ها معمولا فشارشون روی ابتدای کلمه، مثلا میگن که پشمکو قطاب میخوری، اول کلمات. اصفهانی مقدار وسط تره این تکیه هاشون و کشدار تره. حالا به هر حال هر شهری برای خودش یه لهجه داره. این لهجه ها، لهجه ها در تلاوت قرآن باید فصیح ترین لهجه باشه دیگه. اساسا قواعد نبر رو، همین قواعدی که الان ما میگیم که مثلا 7 قاعده است یا 9 قاعده است یا هر چی، اولین بار دانشمندایی از آکسفورد انگلستان اومدن در مصر اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19، به خاطر اینکه کرسی زبان عرب داشتن اونجا، برای اینکه این قواعد رو تدوین بکنن اومدن در مصر و خب رفتن یه مثلا منطقه ای از مصر دیدن که این کلمات رو اینا یه جور ادا میکنن، بعد در یه منطقه دیگه یه جور دیگه ادا میکنن. میگن خب کدومش درسته واقعا؟ نبر کلمات میخوایم بنویسیم، آقا در این نوع کلمات نبر در اینجا واقع میشه. خب این که اختلافیه، مثلا اونا میگن ربنا، اونا میگن ربنا، اختلاف هست. چیکار کنیم؟ میرن پیش ازهر. علمای ازهر میگن بهترین و فصیح‌ترین لهجه نزد قراء ماست. اساساً کل این قواعد زبان عرب رو از قرائت قرآن گرفتن و از قراء اواخر قرن 18 و اول 19. تاریخش هست، من حالا تو ذهنم نیست دارم تقریبی میگم. یعنی خود قواعد نبر رو از تلاوت قراء اون زمان گرفتن. پس به هر حال این نبرها، منظور ما از این نبرها، نبرهای آوایی است که شما باید لهجه فصیح را رعایت کنید، حتی اگر مغایر معنا هم نباشد. مثلا فرض فرمایید در کلماتی که یک کشیده وسطش هست، یعنی حرف مدی، خب اینجور کلمات معمولا روی کشیده نبر واقع میشه. علیمون، حکیمون، عالمون، خب ودودون. حالا اگر یکی بگه ودودون، علیمون، حکیمون، اینا همه نبرای غلطه. معنا رو میفهمیم، بله علیم و حکیم از این میفهمیم، اما این لهجه فصیح عربی نیست. در مسابقات این 4 نمره مال این بخشه و اون نمره‌ای که مربوط به القاء معانی هست اونجا بخش آکسان‌هایی است که آکسان‌های معنایی هست که حالا خیلی کم پیش میاد توی تلاوت قرآن، بیشتر بحث تأکیدات به اصطلاح مفهومی هست. مثلا جایی که فعل امر هست، مثلا اقیم الصلات، آتوا الزکات، مثلا نبر بعد اینجا واقع شد تو بحث معنا. اما توی بحث آوا اون 4 نمره اختصاص به همین نکاتی است که عرض کردم، که حالا بخوایم دوستان رو یه مراجعه بدیم، تو کتاب معماری هم من یه جدول درست کردم بر اساس تعداد هجاها. مثلا نگاه کنید کلمات 2 هجایی در زبان عرب همیشه رو هجای اوله. شما اگر اینو درستش کنید 50% کلماتتون درست میشه. یعنی به جای که بگید مثلا عنهو، منهو، قاله، بگید قاله، عنهو، منهو، 40-50% کلمات حل میشه. 2 هجایی اولیشه. 3 هجایی اگه کوتاه باشه باز اولیه. منظورمون از اولی اینه که مثلا از آخر که بشماری میشه 2 تا مونده به آخر، این که اول کار گفتم قواعدش یا رو آخریه یا روی وسط، یکی مونده به آخر، 2 تا مونده به آخر، از آخر معمولا هجاره میشه. مثلا در کلمه کتبه 3 تا هجا داریم، 1-2-3 کتبه. میگن هجای اصلی روی کافه، بنابراین از آخر که بشماریم ب ت ک، پس میشه 2 تا مونده به آخر. حالا در برخی از کلمات یکی مونده به آخر میشه، در برخی از کلمات هم خود آخر میشه. مثلا کلمه لحقا، حقا، مستقر، اینجور کلمات هجای آخره که خیلی هم کم هستن. غیر از اینا یا یکی مونده به آخر هجا وارد میشه یا 2 تا مونده به آخر. حالا مثلا در کلمه علیمون، خب من میشه هجای آخرش، لیم میشه هجای وسط، اعو میشه جای اول، از آخر که بشماری میشه علیمون. پس این یکی از کلماتی است که یکی مونده به آخر هجاش وارد میشه، چون من اگر آخر بگیریم روی لیس علیمون. حالا اگر یکی بگه علیمون، این دیگه هجای غلطه، علیمون غلطه، جاش اون وسطه. خب این نکته رو داشته باشین.